پیام رهبر معظم انقلاب به نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا. نقش آفرینی جوانان در مسائل اساسی از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است. خود را هرچه بیشتر به صلاحیت‌های علمی، دینی و اخلاقی آراسته کنید و آماده نقش آفرینی شوید.
سفر یک روزه رئیس قوه قضاییه به استان کوهیلویه و بویراحمد، بررسی مسائل قضایی استان و بازدید از مناطق زلزله زده سیستان،
افتتاح 5 طرح اقتصادی و عمرانی در کردستان با حضور معاون اول رئیس جمهور،
و هشدار وزیر بهداشت درباره گسترش کرونا انگلیسی در خوزستان و بسته شدن مرز عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 55مین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، نشاندن نشان نقش آفرینی در مسائل اساسی بر سینه جوانان برومند کشور را از برترین افتخارات انقلاب اسلامی خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که حجت الاسلام احمد واعظی نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان در اروپا آن را در نشست مجازی این اتحادیه قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، هر روز که می‌گذرد اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور و تضمین آینده آن بیشتر آشکار می‌شود. بلیه عمومی کرونا هم این را یک بار دیگر به اثبات رسانید. همت و انگیزه و امید شورانگیز جوانان در این ماجرا نیز مانند بسیاری از مسائل کشور پیشران گشایش‌های علمی و عملی شده. این یکی از برترین افتخارات انقلاب اسلامی است که توانسته است نشان نقش آفرینی در مسائل اساسی را بر سینه جوانان برومند کشور بنشاند. از شما دانشجویان عزیز انتظار می رود که در این فرصت مخترمی که در اختیار شماست، خود را هرچه بیشتر به صلاحیت‌های علمی و دینی و اخلاقی آراسته کنید و آماده نقش آفرینی شوید و اتحادیه انجمنهای اسلامی در این باره دارای وظیفه ای سنگین تر و البته افتخارآمیز تر است. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 1 اسفند 1399.
رئیس دستگاه قضا در سفر یک روزه به کوهگیلویه و بویراحمد از منطقه زلزله زده سیسخت، کارخانه قند یاسوج و زندان مرکزی این شهر بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سفر به استان کوهگیلویه و بویراحمد با مردم زلزله زده شهر سیسخت دیدار کرد.
همین روحیه شهر نو قسمت شده و کل روستا
خدمت داریتون و مردم قابل تقدیر
داری، زحمت میکشین، خیلی هم ممنون.
خدا حفظ کنه،
خیلی هم شاکرین.
قول مساعد برای پیگیری مطالبات.
یقین بدونید که مطلب شما را من به مسئولین بالا هم ممکنه می‌کنم. آقای وزیر دادگستری هم تو جمع ما هستش، ایشون هم تو دولت مطرح می‌کنه، پیگیری می‌کنه.
در گام دیگر امروز رئیس قوه قضاییه با خبر کام کارگران کارخانه قند یاسوج را هم شیرین کرد.
گذشت 5 سال از تعطیلی کارخانه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. به حمد الله با مسئولین و همکاری مسئولین محلی و پیگیری دادگستری استان، این معامله اون شخصی که واسمن بخص اینجا رو دریافت کرده بود ابطال شده و پلمپ کارخونه شکسته شد و انشالله با همت شما کارگران، با همکاری آقای استاندار محترم، امام جمعه محترم، مسئولین محترم محلی، انشالله چرخهای تولید این کارخونه به حرکت در خواهد آمد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای اداری کوهگیلویه و بویراحمد بار دیگر به ضرورت اهتمام متولیان برای راه اندازی کارخانه قند و سایر صنایع راکد این استان تأکید کرد.
جلو چشم این جوونا، جلو چشم مردم میبینن کارخونه برپاست، این کارخونه درش بسته شده. چرا بسته شده؟ این مورد سواله، یه گیری داره قضیه. ما ببینیم اشکال در کجاست. اون اشکالاتی که میشه مرتفع کرد مرتفع کرد.
دیدار با نخبگان و شرکت در جلسه شورای قضایی استان از دیگر برنامه های رئیس قوه قضاییه در سفر به یاسوج بود.
رهبری معظم انقلاب اسلامی سالهای قبل فرمودن باید فقر، فساد، تبعیض را ریشه کن کرد. نه فقر زیبنده نظام اسلامی است، نه فساد زیبنده نظام اسلامی است و نه تبعیض. هیچ کدوم با نظام اسلامی سازگاری نداره و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض سرلوحه اقداماته. در بخش ایجابی قضیه اجرای عدالته.
سفری که علاوه بر آن با بازدید سرزده از زندان مرکزی یاسوج تکمیل شد.
61% محکومای حاضر به خوابمون اشتغال پیدا کردن توی
61%. دوستان اقدامات خوبی کردن در جهت هم اشتغال زندانیان، که آماری که من گرفتم 60% زندانیان مشغول به کارن، مشغول حرفه آموزی هستن و این آمار خوبی است که در یک استانی 60% اشتغال داشته باشن.
در حاشیه 22 سفر استانی رئیس دستگاه قضا به کوکیلویی و بویراحمد، معاون اول قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور با مردم دیدار داشتند و مسائل و مشکلات آنها را بررسی کردند. در نجات خبرگزاری صدا و سیما جستجو.
روند ارزیابی خسارت وارد شده به مناطق زلزله زده سیسخت آغاز شده است. به گفته رئیس بنیاد مسکن، بر اساس ارزیابی اولیه تاکنون 1000 واحد مسکونی خسارت کامل دیدند و باید دوباره ساخته شوند. آقای تابش به مردم این منطقه اطمینان داد که گروه‌های ارزیاب حتما تمام نقاط و واحدها را بازدید و برآورد خسارت خواهند کرد. مدیر عامل بنیاد برکت هم از اختصاص 20 میلیون تومان به عنوان خسارت بیمه زلزله به خانوارهای آسیب دیده خبر داد. آقای همتی رئیس جمعیت هلال احمر هم از اسکان بیش از 11000 نفر و توزیع 2400 دستگاه چادر خبر داد و تاکید کرد هلال احمر تا زمان اعلام پایان عملیات اسکان اضطراری در کنار زلزله زدگان سیسخت خواهد بود.
سیسخت 3 روز بعد از زلزله. تیم‌های بازرسی به شدت مشغولن. مشکلات کمتر از روزهای قبل، اما برخی از اونا همچنان پابرجا.
سلام آقا، خسته نباشید.
خیلی ممنون. سلامت باشید.
چی شد این چند روز چی کار کردین؟ کسی سراغتون اومد؟
تا به حال کسی به طرف ما نومده. هر چه هم ایرین ایگون به خود و برین در خونه تو ما ایم هیچ ده هم نیاید.
3 شبه که زلزله رخ داده، وضعیت خواب و اسکان و پذیرایی و همه چی ما ماشینه.
سرمایه شدید شهر کوهپایی سیسخت و خرابی خونه های مسکونی ضرورت امداد رسانی و اسکان مردم رو دوچندان کرده.
زیر راپله و اینا میخوابن، اصلا تو سرما آتش روشن کردن، تو سرما دارن میلرزن.
نیرو سپاه و بسیج دارن کمک شکنن. خیلی ممنون شونیم، کمک مالی و مکنند که بس را بتریم هونمون درست کنیم.
در کنار حجم بالای خسارت های ناشی از زلزله، هم گروه های مردمی از سینه همت بالا زدن و هم سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی.
یک نیاز ضروری که ما امروز داریم بحث کانکس هست. ما حداقل 800-700 کانکس نیاز داریم. ما داریم تلاش میکنیم که انشالله بخشی از این خونه ها رو سپاه اگر بتونیم متقبل بشیم و انشالله تو بحث ساخت کمک کنیم به مردم.
تا الان 1800 تخت و چادر از گروه های مختلف به مردم رسیده. کمک هایی که در مقابل آسیب های زلزله همچنان ناچیزن.
با وجود امداد رسانی هایی که این چند روز انجام شده، اما همچنان مردم سیسخت نیازمند کمک های اولی از جمله چادر و وسایل گرمایشی هستند. زهرا طهمورسی، خبرگزاری صدا و سیما، سیسخت.
معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه به کردستان چندین طرح عمرانی و اقتصادی را افتتاح کرد. آقای جهانگیری در آغاز طرح عملیات گازرسانی به 150 واحد صنعتی در روستای هانیس بر حمایت از تولید در روستاها تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور طریق فرودگاه سنندج به کردستان آمد.
استان مرزی مهمی است و به همین دلیل یکی از استانهای مهم تجاری ایران هست. در واقع ظرفیت زیادی برای تجارت دارد.
سپس جهانگیری در جلسه اقتصاد مقاومتی استان حضور یافت و چند طرح مهم را در بخش‌های مختلف به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کرد.
منطقه ویژه یک فرصت مهمی برای توسعه سرمایه‌گذاری است.
این منطقه ویژه اقتصادی در 7 کیلومتری مرز سیرانبند بانه قرار دارد و در فاز اول برای 2000 نفر اشتغال زایی می کند. همچنین در این جلسه ساماندهی و توسعه مرز رسمی باشماقه مریوان آغاز شد. در این طرح نیز برای 500 نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.
صادرات و وارداتی که در واقع از اینجا انجام می گیره در اشل کشور بسیار مهم و تأثیرگذاره.
افتتاح گلخانه 20 هکتاری صادق‌آباد دهگلان با 70 میلیارد ریال اعتبار، تجهیز 923 هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری و همچنین تحویل کلید 364 واحد مسکن مهر به متقاضیان از دیگر طرح‌هایی بود که با دستور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید. در پایان این جلسه تفاهم‌نامه ساخت و راه‌اندازی کارخانه پتروشیمی بعثت بیجار و کارخانه تولید انواع لاستیک‌های رادیال خودرو با مجموع سرمایه‌گذاری 900 میلیون دلار به امضا رسید. معاون اول رئیس جمهور در ادامه سفر خود به روستای هانیس در 20 کیلومتری سنندج رفت. بهره برداری از 148 کیلومتر راه روستایی، آغاز عملیات گازرسانی به 100 روستا و همچنین آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 150 واحد صنعتی از دیگر برنامه‌های جهانگیری بود که در روستای هانیس کلید خورد.
هیچ کاری همراه با عدالت بهتر از این نیست که ما به روستاییان و با کسانی که در شرایط سختی هستن ولی تولیدات زیادی دارن به اونا برسیم.
هم‌اکنون ضریب گاز روستایی در روستاهای کردستان 98% و با کلنگزنی‌هایی که در این سفر صورت گرفت، این ضریب در آینده نزدیک به 100% خواهد رسید. طیب الله ویسی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای هانیس، سنندج.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. کرونا در کشور یک ساله شد. این ویروس از ابتدای ورود به ایران جان حدود 59500 هموطن را گرفته و بیش از 1.5 میلیون نفر را هم مبتلا کرده است. این ویروس به طور میانگین از دوم اسفند پارسال تا کنون روزانه حدود 163 هموطن را به کام مرگ کشانده است. کرونا روز شنبه هم جان 68 هموطن را گرفت. 7922 هموطن دیگر هم در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه به این ویروس مبتلا شدند. اما در آستانه یک سالگی کرونا برخی انواع جهش یافته آن از جمله نوع انگلیسی هم وارد کشور شده که به مراتب خطرناکتر از کرونای قبلی است. کشورمان تاکنون سه موج کرونا را پشت سر گذاشته است و در این روزها با کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، مسئولین درباره آغاز موج چهارم آن به شدت هشدار می‌دهند. هم‌اکنون 11 شهر استان خوزستان در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند. بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در برخی مناطق این استان به حدود 20% رسیده است. وزیر بهداشت درباره گسترش کرونای انگلیسی در خوزستان هشدار داد.
گرفتاری عمده پیدا کردیم در استان خوزستان، خواب و خوراک را از ما و همکارانمون گرفته. متاسفانه در شادگان به عنوان اولین کانون و بعد از اون در رام هرمز، اهواز و آبادان، قسمت‌های جنوب و به خصوص غرب استان خوزستان ما به شدت گرفتار شدیم. تیم‌های مختلفی رو فرستادم و دیروز هم استاندار جدید استان جلسه شورای تامین رو گذاشتن در حضور معاونین بنده که در اونجا حضور پیدا کرده بودن. برنامه‌های مفصلی داشتیم. امروز هم در ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیمات خوبی اتخاذ شد، اختیارات خوبی به استاندار محترم و رئیس دانشگاه داده شد. متاسفانه کانون اصلی گرفتاری ما در استان خوزستان با ویروس انگلیسی مسافرینی بودند که از کشور همسایه ما عراق می آمدند. ما مرزها رو بستیم و تا اطلاع ثانوی عبور و مرور از مرزها نخواهیم داشت. علاوه بر اون، امروز من از وزیر محترم کشور تقاضا کردم که به عنوان فرمانده محترم قرارگاه عملیاتی مدیریت کرونا ابلاغ کنن که مرزهای ما به کشور عراق از مسیر استانهای غربی مثل کرمانشاه و ایلام هم به سرعت بسته بشه و تردد به این مراکز رو نداشته باشیم. تصمیم گرفتیم که پروازهای به استان خوزستان رو مدیریت کنیم. همکاران من در بیماریابی به شدت دارن کار میکنن. قرار شد که قسمتهای شمال و شرق استان که آلودگی به ویروس موتاسیون یافته رو ما تا حالا گزارشی ازش ندیدیم، به قسمت‌های دیگه قطع بشه مسیر رفت و برگشتشون. استان‌های مثل استان هرمزگان، مثل استان ایلام، استان بوشهر، استان چهارمحال بختیاری، استان اصفهان که معمولاً بعد از خیزهای استان خوزستان با هفته بعد گرفتار میشن، اینها به شدت باید مراقب باشن که امروز من به دوستان در ستاد ملی با ویدیو کنفرانس عرض کردم.
رئیس جمهور هم که در 58مین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می گفت، تنها راه مقابله با این ویروس را همچنان تغییر سبک زندگی و عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی دانست. آقای روحانی از هموطنان خواست با توجه بیشتر به دستورالعمل‌های بهداشتی از آغاز موج چهارم کرونا جلوگیری کنند.
112 میلیون مبتلا و 2,468,000 فوتی آخرین آمار کرونایی های جهان تا این لحظه است. در شبانه روز گذشته در آمریکا 2,500 تن بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و 80,000 نفر هم مبتلا شدند. دکتر آنتونی فاوچی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا گفت تبعیض های نژادی در روند واکسیناسیون بسیار نگران کننده است. نشریه فاینانشال تایمز نیز نوشت نابرابری نژادی از جمله رنگ پوست از بزرگترین عواملی است که مشخص می‌کند آیا فردی واکسن دریافت می‌کند یا خیر. شمار جانباختگان کرونایی در کشورهای اروپایی هم بالاست. بیشترین جانباختگان ناشی از کرونا در قاره سبز این روزها مربوط به آلمان است. در انگلیس بی اثر یا کم اثر بودن واکسن در برابر ویروس جهش یافته انگلیسی نگرانی‌های مقامات و کادر درمانی کشور را بیشتر کرده است. انگلیس برای پیشگیری از بدتر شدن اوضاع مسافران ورودی از 33 کشور را به مدت 10 روز در هتل‌ها و زیر نظر پلیس قرنطینه می‌کند. خسارات اقتصادی کرونا در کشورهای صنعتی اروپا هم هر روز بیش از گذشته نمایان‌تر می‌شود. در فرانسه دومینوی خسارات تاریخی به صنایع بزرگ این کشور رسیده است. گروه خودروسازی رنو اعلام کرد در سال 2020 خسارات تاریخی 8 میلیارد یورویی را به ثبت رسانده است. در ایتالیا هم به علت همه‌گیری گسترده ویروس کرونا و اثرات منفی ناشی از آن بر اقتصاد این کشور، طی یک سال حدود 700,000 فرصت شغلی در این کشور از دست رفته است. کرونا در ترکیه هم 99,588 مغازه و 40,735 شرکت را به تعطیلی کشانده است. سازمان ملل متحد نیز از عوارض سهمگین روحی روانی کرونا بر خانواده ها ابراز نگرانی کرد. گزارش همکارم نجف زاده از نیویورک.
دبیر کل سازمان ملل برای چندمین بار ابراز نگرانی کرده از عوارض سهمگین روحی روانی کرونا بر خانواده ها، از جمله اضطراب و استرس که حتی بعد از پایان کرونا هم باز جوامع رو دچار اثرات منفی خودش خواهد کرد. از سوی دیگه سازمان بهداشت جهانی هم گفته بیماران کرونایی بعد از درمان باز هم ممکنه تا 6 ماه دچار عوارضی باشن، از جمله خستگی مفرط و نوعی اختلال روانشناختی که از اون به عنوان مهگرفتگی مغز یاد کرده که میتونه شامل عدم تمرکز هم باشه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، وارد تهران شد. آنگونه که آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفته است، موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی توقف نظارت‌های فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی از سوی ایران از جمله محورهای گفتگوهای وی در این سفر است. پس از آنکه هفته گذشته سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس تصمیم تهران برای اجرای بند ششم قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را به اطلاع این نهاد رساند، اعلام شد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، پیشنهاد کرده برای یافتن راه حل عمومی به منظور ادامه فعالیت‌های این نهاد به تهران سفر کند. دومین سفر رافائل گروسی به ایران از زمانی که سکان مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را در اختیار گرفته در شرایطی انجام می شود که شمارش معکوس برای پایان ضرب العجل تعیین شده از سوی تهران برای پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی و متوقف کردن بازرسی های آژانس آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در صورت لغو نشدن تحریم های آمریکا روز 5 اسفند دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام متوقف کند. مجلس شورای اسلامی 11 آذر با تصویب این قانون دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا همکاری با آژانس را محدود کند و گام‌های بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد. ایران 2 سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرد.
به دنبال سرمای شدید و یخبندان مرگبار در تگزاس آمریکا، دولت جو بایدن در این ایالت بحران اضطراری اعلام کرد. آژانس مدیریت اضطراری فدرال اعلام کرد دولت آمریکا اعلامیه بحران بزرگ در تگزاس را که همکنون به دلیل سرمای شدید از بی‌آبی و قطعی برق رنج می‌برد، تصویب کرده است. میلیون‌ها نفر از ساکنان بزرگترین ایالت تولیدکننده نفت و گاز ایالات متحده با قطعی برق مواجهند و تقریباً نیمی از ساکنان تگزاس برای تهیه آب هم مشکل دارند. با ادامه سرمای شدید و یخبندان تا کنون 20 نفر در تگزاس جان خود را از دست دادند. سرمای بی سابقه و برف در تگزاس باعث شده حدود 1200 مرکز تهیه آب آشامیدنی به دلیل قطعی برق و خسارات ناشی از یخبندان قادر به تصفیه آب سالم نباشند و هزاران شهروند تگزاسی ناگزیر در صف‌های طولانی برای دریافت آب آشامیدنی و مواد غذایی به سر برند.
چند خبر کوتاه. دبیر کارگروه تنظیم بازار از کاهش قیمت گوشت قرمز از اواخر این هفته خبر داد و گفت دست دلال‌ها از بازار گوشت حذف خواهد شد. آقای عباس قبادی افزود هر کیلو گوشت دام سنگین حدود 100 هزار تومان و دام سبک 120 هزار تومان به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد چنانچه موج چهارم کرونا و اوج بیماری در ایام عید نداشته باشیم، سفرهای نوروزی بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده و تحت کنترل انجام خواهد شد.
وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت امسال نمایشگاه بهاره در کشور برگزار نمی شود.
رئیس جمهور از برگزیدگان کتاب سال تقدیر کرد. مراسم اهدای این جایزه در تالار وحدت برگزار شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به بارش برف و کاهش دما در روزهای آینده گفت شبکه برق کشور در وضع پایداری قرار دارد. آقای رجبی مشهدی با این حال از مردم خواست در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند.
با حضور وزیر صنعت، نیروگاه خورشیدی چادرملو در اردکان، واحد تولیدی گرانول شهرستان میبود و طرح توسعه واحد نخ سیرنگ اشک زر افتتاح شد.
رئیس سازمان غذایی نیروهای مسلح از پایان مراحل رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در دادسرا خبر داد.
کشف قاچاق در حوزه هوایی 35% افزایش یافت. رئیس پلیس پیشگیری ناجا میگوید 59 فرودگاه در کشور فعال هستند و از اول امسال تا کنون 23 میلیون مسافر داخلی و خارجی با ناوگان هوایی تردد کردند.
از بیش از 7000 معلم فعال در شبکه شاد تقدیر شد. مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت با هدف تشویق معلمان از 7149 معلم قدردانی شد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت تولید ماده مخدر شیشه در افغانستان در مقایسه با سال قبل 100% افزایش داشته است.
4 زندانی ایرانی بازداشت شده در شهر بنگلور هند به آغوش خانواده خود بازگشتند.
سازمان اطلاعات نظامی عراق از دستگیری حامی مالی گروه تروریستی داعش در منطقه خانقین در استان دیاله خبر داد.
و اشغالگران صهیونیست پیکر 226 شهید فلسطینی را که به علت بی‌توجهی پزشکی در زندان‌های رژیم اشغالگر جان داد پس از 1 سال تحویل دادند.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزش.
سلام بر شما همراهان ارجمند. در فینال 19مین دوره لیگ برتر تکواندوی مردان ایران، تیم شهرداری ورامین با نتیجه 6-2 تیم لوازم خانگی کن را شکست داد و برای 7مین بار جام قهرمانی لیگ برتر تکواندو را بالای سر برد. همچنین تیم لوازم خانگی کن نایب قهرمان شد و تیم‌های مثل کرمان و فرمانیه تهران به مقام سومی مشترک دست یافتند. پارگی ربات صلیبی آرمین هادی‌پور، یکی از دو نماینده تکواندو ایران در المپیک توکیو، از اتفاقات بعد این دور از رقابت‌ها بود. فریبرز عسکری، سرمربی تیم ملی تکواندوی ایران:
توی مسابقه لیگ آرمین توی گرم کردن دچار آسیب شد. با صحبت که با پزشکان متخصص و معتمد فدراسیون پزشکی داشتیم، 3 تا از این عزیزان معتقد هستن که باید آرمین جراحی بکنه، ولی مطابق قول بودن که 6 ماه بعد میرسه آرمین و این 6 ماه عملاً زمان مسابقات رو ما از دست میدیم. تصمیم بر این شد که در ادامه رو با همین شرایط پیش بریم.
رسول خطیبی، مسئول کادر فنی تیم فوتبال آلومینیوم عراق، در نیم فصل نخست لیگ برتر در اقدامی عجیب با مسئولان باشگاه تراکتور برای سرمربیگری این تیم تبریزی در نیم فصل دوم به توافق رسید. داریوش یزدی هم به عنوان سرمربی جدید تیم نفت مسجد سلیمان انتخاب شد. دوره برگشت لیگ برتر فوتبال ایران از شنبه 11 اسفند آغاز می شود و طبق برنامه پرسپولیس با سایپا، سپاهان با گلگهر، مثل رفسنجان با استقلال، فولاد خوزستان با زباهن، پیکان با صنعت نفت، نساجی با آلومینیوم عراق، نفت مسجد سلیمان با تراکتور و ماشین سازی با شهر خودرو دیدار میکنند. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا با باخت تیم‌های بایرن مونیخ، اتلتیکو مادرید و لیورپول ادامه یافت. در هفته 22 بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ 2-1 نتیجه را به آینتراخت فرانکفورت واگذار کرد. دورتموند با 4 گل میزبان شالکه را مغلوب کرد و تیم‌های ماینز، اشتوتگارت و یونیون برلین حریفان خود را شکست دادند. در لیگ جزیره دو تیم ساوثهمپتون و چلسی به تساوی 1-1 رضایت دادند و در لیگ اسپانیا تیم صدر جدولی اتلتیکو مادرید با نتیجه 2-0 برابر لوانته بازنده شد و در سری آ ایتالیا لاتزیو با برتری 1-0 برابر سمپدوریا به پلی چهارم جدول صعود کرد. و در ادامه هفته 15 لیگ دسته اول فوتبال ایران عصر شنبه تیم شهرداری آسارا 1-0 برابر استقلال خوزستان پیروز شد. بادران تهران 3-1 نتیجه را به قشقایی شیراز واگذار کرد. خوش طلایی صابه با 3 گل آرمان گوهر سیجان را برد. شاین بوشه 2-1 از سد گل ریحان البرز گذشت و دیدار فجر سپاسی با هوادار تهران 1-1 نبد ارومیه با رایکای بابل و استقلال ملاسانی با ملوان بدون گل مساوی شد. در جدول مثل کرمان با 28، شهرداری آستارا با 27 و فجر سپاسی با 25 امتیاز اول تا سومند. ممنون از توجهت.
ادامه بارش ها در مناطق شمال غرب، همینطور غرب و غرب سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت که به شکل برف و باران خواهد بود و بارش های پراکنده رو هم در دامنه های جنوبی البرز انتظار داریم. همچنین در بخش هایی از استان های کرمان، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، شرق بوشهر بارش باران و رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رخ میده. در خراسان های رضوی شمالی و جنوبی هم بارش کنده و وزش باد رو انتظار داریم. افزایش حجم روانا و احتمال آب گرفتگی معابر، اختلال در تردد و کولاک برف در گردنه های برفگیر و مناطق کوهستانی نیز وجود داره. آسمان تهران صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد رو داره.
و اینکه با آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم، هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:21 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:44 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب بخیر عزیزان و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنم.
این نماز شب رو بخوان دادشجون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سهر